أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. سه تا نکته مقدمتا عرض کنم. یکی درباره شیوه تحصیل و درس ها. بعضی از درس ها هست خیلی آسانه، استاد دستبندی شده مستند مطالب را مدرسه میکنه، چست درسته؟ یعنی شنیدن همان، تصدیق کردن همان، گفتن هم همان. یعنی کسی بخواد همینو برای دیگران هم بگه خیلی راحت میده، بیینه بیینه. این از لحاظ کارآفرینی خوبه، اشتغال زایی خوبی ایجاد میکنه و ما رو سریع به خدمت به دیگران میرسون. اما بنیه ما ضعیف میشه، یعنی بنیه فراگیر ضعیف میشه. مثلا خوردن این مواد غذایی، مثلا شیرینیجاته. شیرینیجاته وقتی انسان بخواهست یک دفعه زود فراحال میشه، اما دوام نداره. اینا ما چند دقیقه بعد باز با احتیاج داره میشه، ضعیف پروری میشه. و گاهی اوقات بعضی از مثلا درس ها یا بحث ها استقبال زیادی ازش میشه. به خاطر چی؟ به خاطر آسونی، به خاطر اینکه خروجی خوبی داره، به خاطر اینکه زحمت کمتری آدم میکشه. خب به نفع هست یا نه؟ موقتا به نفع هست، ولی برای دراز مدت نه. انسان را معتاد میکند، معتاد به استاد، یه خودش ضعیف بار میاد. این نکته اول. ولذا درس ها هرچه علمی تر، تجربی تر، بنیادی تر، عمیق تر باشه و زحمت بیشتری تحمل بکنیم، برای آتیه حوزه ها بهتر خواهد بسیم. باز بالاخره باید هم شما بزرگواران باز این مسیر روحانیت رو ادامه بدید. باز مثلا چند سال آینده، 10-15 سال آینده، باز شما همین درس ها، همین بحث ها رو باز خواهید داشت، هرچه پخته تر بید. نکته دوم. حالا برفرض ما میخواییم بریم خدمت کنیم به مردم، میخواییم هرچی در درس هامون یاد میگیریم به دیگران هم بگیم. باز در مباحث قرآنی دو جوره، یکی موضوعیه، دیگری ترتیبیه. موضوعی این است که بنده مثلا یه بحثی را از قرآن تحقیق کردم، جستجو کردم، منو خدمت شما آوردین، دستبندی شده. مثلا فرض بفرمایید تقوا در قرآن به 5 قسم است. قسم اول این، قسم دوم این، قسم سوم این، چهارم، پنجم. شما هم یادداشت فرمودین، شما یادداشت فرمودین در رابطه با تقوا. بعدش هم یک منبری هم از این درآمد، یه من برش استرفته دیگه. اینقدر دعا میکنید که این استاد چرا استاد خوبی هستن که همچنین مفت رایگان راحت ما رو در به ما موقعیت، به ما محبوبیت تأثیر گذاری کنند که این استاد استاد خیلی عالی هست. اما یک استاد دیگه هم مثل حقیر میاد آیه شریفه رو خدمت به آیه میکنه. خدمت به آیه کردن، بگو واوش چیه، فعلش چیه، اسمی چیه هست، ترکیب ها چوری هست، نقدش چیه، باز جوابش چیه، نخسته میشه آدم. بعد چازه مگه اینا میشه واسه مردم گفت؟ نکر میشه بر مردم بعد وقتی که به خروجیش نگاه میکنیم میگیم نه ای که اون خروجی لازم را برای خدمات اجتماعی نداره، پس ما صرف نظر میکنیم از اینجا درس برسا من دنبال یه درسی که جله و زود بتونه به ثمر برسد. یه وقت خدای نکرده همچین فکری به ذهن شما نرسد. بعد خب ولی در این حال بنده عرض میکنم اگر بنا هم داریم قرآن برا مردم بگیم، ترتیبی بهتر از موضوعیه. من دارم ترتیبی یعنی یک آیه رو بگیم اگر هم بنا باشه. چرا؟ چون در یک آیه نظم بحث هم دست خداست، اما موضوعی مطلب از خداست، نظمش مال ماست. قرآن نظمش هم تربیتی است، نظمش هم هدایتی است، نه فقط محتوا. ما که نمیخوام برام مردم اطلاع رسانی بکنیم، نمیخوام کلاس بگذاریم، ما وظیفمون هدایت مردمه، نه فقط عالم منوانی عالم تعلیم من. تعلیم هم به هدایت خواهد میشه، هدایت هم که از این چهارم یه شرایط بهتری بلاخره نسخه میخوام بپیچیم. در ترتیبی نسخه مال خداست، در موضوعی نسخه مال ماست، مبات مال خداست، نسخه مال ما. و هرچه خدایی تر هرچه نابتر حرکت بکنیم موفق تریم. حالا خواهید گویید بعید سخنانی برای چی بود؟ میخوام بگم که عزیزانی که اهل منبرن، این آیه شریفه که الان ما بخوام بخوریم یک منبر کامله، همین یک منبر کامله که هم محتواش هم نظمش و بحثش که از کجا شروع می شود به کجا ختم می شود، چه هدفی رو تحت می کنه، چجوری سیر تربیتی و هدایتی داره، تو همین هست. و ما همین را خوب یا فرا بگیریم اگر هم بنا داریم در مجالسمون خدمت به قرآن داشته باشیم، این نظم جاری را رعایت بکنه. البته برادر من نمیخوام تفسیر موضوعی را، تدبر موضوعی را، اونها رو مثلا داشت کم رفی بشه، نه، اونها برای کارهای علمی خوبه، برای علم خوبه، برای تولید علم، اما برای هدایت ای خوبه، برای تربیت ای آیات خوبه، سوره ها خوبه، یعنی این چینش خدایی، چینش الهی که داره. این مقدمه بحث. و اما به محضر آیه شریف. خب ابتداعا ما باید رابطه بحث رو مطرح بکنیم با اینها که این با آیات قبل چه ارتباطی داره. خب بعضی از مفسرها دغدغه شون همینه که همین یا ایها الذین آمنو با ذیل آیه قبل چه ربطی داره، با ذیل آیه قبل، یعنی گویا میخوام از آیه ها رو به زنجیره شو به هم وصل کن. خب بگیم نه، این شروع یک دسته جدیده، یه بحث جدید بیاد بیاوریم از اول سوره تا اینجا. شروع دسته ها با یا ایها بود، مثلا یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، بعد همین تا رسیدیم تا به اهل کتاب رسیدیم، یا اهل کتاب، یا مثلا لقد اخذ الله ميثاق. این شروع ها شروع یاهایان. الان بحثای ما تا الان درباره اهل کتاب بود، از اینجا روی سخن با مؤمنان شد، اصلا بحث عوض شد. لذا لزومی ندارد که یا ایها الذین آمنو را حتما به یک قبلیه بچسبونیمش. شروع پاراگراف جدیده، یعنی یه بحث تازه ای شروع شد. تا الان با اهل کتاب سخن گفته میشد، وطلو علیهم نبع ابنه آدم بود، و کتب و من اجل ذالک که کتبنا علی بنی اسرائیل بود بس. اما از اینجا به بعد روی سخن، روی سخن هدایتی پروردگار آدم با مردم، با مؤمنین، یا ایها الذین. پس این شروع بحث است. وقتی که شروع شد زمده با ته جمله قبل ارتباطش باید باشد با دسته های قبل. دسته های قبل که دغدغه ای داشت، دغدغش ارز کرد سوره مبارکه مائده به منزله البته ببخشید تعبیر رو بگم وصیت نامه سیاسی الهی ولایی قرآن کریمه. قرآن دیگه میخواد چرندش جمع بشه، باید یک وصیت نامه ای بده. حالا مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که آخر عمر یک وصیت نامه سیاسی الهی. سوره مائده همچین عهدی که از جانب خدا. خب معمولا وصیت را برای کی میگن؟ برای بعد از مرگ، برای بعدش. شما ها بعدا اینجوری باشید. این سوره مائده شرایط امت را بعد از ختم وحی و نبوت و مسئله رسالت بیان میکنه. میگه مردم شما با این وحی چه کار خواهید کرد؟ مردم شما با این اطرت چه کار خواهید کرد؟ مبادا مثل یهودی ها باشید که با پیغمبراشون رو کشتن، شما مثل اونا پیغمبر کشی نکنید. ولی متاسفانه بعضی ها به نصیحت های قرآن گوش ندادن و فرزندان پیامبر رو کشتن. تحریف نکنید کتاب خدا را، احکام را عوض کنید، تعطیل نکنید. اینا نصیحت داستان های بنی اسرائیل و یهودی ها و مسیحی که برای ما نقل میکنه، جریان هایی از اونا نقل میکنه که مربوط به بعد از پیامبرانشونه، تا به ماها بگه شما بعد از پیامبرتان درست عمل کنه. الان هم باز میخواد به ما نصیحت بکنه، میخواد بگه آی مؤمنو یا آی الذین آمنو، حالا به آمدیم سازه سر بر، آی مؤمنو الحمدلله تشکیل نظام دادید، سر سامونی پیدا کردید، وضع اقتصادیتون خوب شد، کار و شغل و خونه و زندگی و بچه و ماشین و همه اینا الحمدلله همه اینا جور شد. ولی شما به دنیا نیامدید تا اینا رو جور کنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی یه حسابی برای ارتباط با خدا باز کنید. اینجا یعنی همه به فکر ارتباطات با هم دیگه به این اکتفا نکن. این دنیای شماست، این سعادت دنیای شماست، سعادت حقیقی رو میخواید این راهشه. خب تا اینجای بحث را فقط از باب مدخل بحث بود که ورود پیدا بکن، بعد کلمه به کلمه به فضل الهی انشاءالله قدم برمیداریم تا پایان آیه شریفه استفاده ببریم. نکته اول، یا ایها الذین آمنوا، متاسفانه ناخودآگاه تو ذهن ما چی میاد؟ یا ایها المؤمن، این تو ذهن ما میاد. من گویا خدا به من میگه آی مؤمن. آی چرا این اتفاق میفته؟ چون فردی فکر میکنه، یعنی قرآن را و وحی را تعلیمات فردی میده، و حالا اینکه قرآن تعلیمات اجتماعی، هدایت جهانیه، برنامه سعادت جامعه بشریه، لذا از همون بالا به همه خطاب میکنند یا ایها الذین آمنوا. وقتی اجتماعی شد صدهش با فردی فرق میکنه و ایمان هم ایمانش گسترده، هم هممون باید به هم دیگه کمک کنیم. یا ایها الذین آمنوا فرض فرمایید. این آیه شریفه الان داره توسط مداری وحی به ملت ایران مثلا به شیعیان به مسلمان ها خطاب می شود. یا ایها الذین، یا امت اسلامی رو به همه ها، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. این خواهی شده اینا حالا مؤمن که هسته. پس رو اولین نکته حقیر عرض کردم این است که این جمعها را نادیده نگیریم، جمعها را منحل به فرد نکنیم، لزومی نداره. این حکم اجتماعی، یا ایها الذین آمنوا خطاب مؤمن. خب چرا خطاب به مؤمنان؟ کفار چی؟ میگیم خطاب های قرآن فرقی نمی کند بین عالم و جاهل و مؤمن و کافر و حاضر و غائب، این در اصول خوندن دیگه فرقی نمی کند. اما از آن جهت تأکید شده است بر مؤمن که مؤمن بهره این احکام را می برد، مؤمن عمل می کند، وگرنه حکم عمومی است. ای راه برای اونا هم هست، اتقوا الله، اتقوا الله برای همه هست، ولی اونا عمل نمی کنند. چون مؤمنین عمل می کنند روی سخن رفته، مثل هدن للمتقین، یه قرآن هدن للناس هست، ولی چون متقین از آن بهره می برند هدن للمتقین کنند. حالا اینجا یا ای الذین آمنوا بفرمایید. بله امن بله خب اونجا شروع میشه الان. یعنی در اینجا دو تا دستوره به تعبیری. دستور اول این که یا ایها الناس آمنو، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله. یعنی این دو تا در طول همه. اونی که به او کاری نداره به او اول میگه ایمان بیاور، بعد میگه در تحت این احکام هست. پس با او یک دستور کلی بکفر، اگر نه خدا که لا ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا برای بنده هاش کفر نمیپسنده. لا یرضى لعباده هست، همواره دوست داره این بنده هاش و میخواد که بنده هاش مومن باشه. لذا با یه دستور به اونها میگه ما ایمان بیاوریم، چش براشون هست. یعنی اون نیست که به تعبیری میخوام اینو بگم، یعنی فکر نکنید دیگه خدا با اونا کاری نداره. نه، اونا باید مبدل، باید تقنیسی. الان که میگن این تبدیل اگر بیزایی روی دستگاهاتون چندین کانال دیگر میتونم میگم، فقط اون یه مبدل میخواد که ایمان باشه. اضافه بکن همه یه احکام را روزش آمد یا ایها الذین آمنو. این که نکته اول در رابطه با ایمان، اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. چرا با هم خوندن؟ بخواستم بگم بیاید اول یک نگاه کلان به این بحث داشته باشه، ببینیم فلش بحث کجاست، قله بحث کجاست. آیا قله بحث اتقوا الله هست؟ بعد برای رسیدن به تقوا ابتغاء وسیله کنیم، بعد برای رسیدن به ابتغاء وسیله جهاد در راه خدا داشته باشیم. آیا کله ای اتقوا الله هست یا کله ته بحثه؟ یهی دارم مقدمه سینی میکنه. آیات را باید کسی که میخواد پای شناسی داشته باشه ببینه شیب آیات کجاست. یعنی آیات اینجوری داره میره بالا یا اینجوری مثلا داره مقدماتش رو مقاس بده، یا میاد پایین از این بره. قله اول هست یا قله آخر هست؟ این آیه شریفه قله رو آخر قرار داده. از کجا؟ لعلکم تفلحون. و لعلکم تفلحون آخر بحث قله آخر که، یعنی چشمنداز آیه صلاح و سعادت اجتماعی لعلکم تفلحون. فقط صلاح فردی هم نیست، ما مخواد چی بگه؟ مخواد بگه ملت ایران که شما به فکر چشمنداز نویسی هستید، هی چشمنداز نویسید، بارکالله به این فکر و طرحتان احسن، اما اگر سعادت ایران را، ملت را، امت اسلام را میخواهید، صلاح را میخواهید، بعد معنوی باید رعایت بکنید. اتقوا الله، باید مواظب باشید. این وقتقو الیه الوسیله لازم است، جاهدو فی سبیله لازم است، تا شما به این سعادت و به این چشمنداز اجتماعی برسید. الان فضای بحث کلید نمیخوام بگه لعلکم تفلحون فی الاخره، کجای بحث آخرت که نیست اینجا. من اگه سعادت اجتماعی هم میخوایم، سعادت دنیوی هم میخوایم، این راهشه. پس اینا زیر، پس تقوا میشود زیر بنا، ابتغاء وسیله میشه روونا، وان اون جهاد فیصله میشه روکنی بالاتر، نتیجه آخر میشه سعادت اجتماع لعلکم تفلحون. پس شیب آیات دست ما بیا. خب خواهید گفت چرا این بحث را ما مدرح کرد؟ میگم اگر که توی تفاصیل این مسئله نیامده بود که بعضی ها شیب را عزیز را گرفته، در ضمن تفسیری که میکردن گفتن مثلا بحث تقوای الهیه، برای این که با تقوا باشی ارتقاء وسیله باشی. این از این برگر، یعنی قلده رو بردن اینجا، اوما رو مقدمات به زمین سازی قرار داده. بازم بگم که چرا این بحث رو مطرح کردم، به خاطر این که اگر باز به تفاصیل مراجعه بکنیم، میگن اینا ذکر عام، ذکر خاص بعد از عام، اتقوا الله عامه، وابتغوا الیه الوسیله میشه خاص، و جاهدوا فی سبیله باز میشه خاصتر. از همینه میخوام بگم از لحاظ مفهومی حرفتون درسته، اما فقط به قرآن مفهومی نگاه نکنید. مثل این چی میمونه؟ مثل اینکه شما به محضر یه استاد معظم حوزه مشرف بشید، میگید استاد ما یه نصیحت کنید، استاد هم بیان حرف کلی میزنم بیان تقل میگید که بالاخره زبنی و تقوی استاد که نمیخواد از دستور اول صرف نظر بکنه، یه دستور کلی داد که تقل من سیستم میخواد بگه استاد ما بخواد یه راهنمایی روشنتری عینیتری و وقتقو الیه المسیح. شما میگه خب گرفتیم یکم روشنتر یکم ریست رو دقیق عینیتر چی میشه؟ و جاهدو فی سبیل. پس ما رفتیم پیش استاد گفتیم میخواییم سعادتمند بشیم، استاد چیکار کنیم؟ خب اتق الله، این اتق الله اول این زیر بناست، باز او به وقتق علیه المسیح رو این سوار میشه، یعنی گام به گام. اول پس هر یک از اینها باید با مخالفش نگاه بکنه، ببینید در مقابل چیه، بعد اونو نگاه بکنه. لذا اتق الله در مقابل کسی که بیتقواست، اون بیتقوایی نکنید، یه ده بیتقوایی شما با تقوا باشید. یا خب کممه، یه راهنمایی بیشتر بفرمایی، من جز الحمدلله جز این هستم. یا خب راهنمایی بالاترشون وقت قوله یه بسید، یا الحمدلله این هم شده. یا خب جاهدو فی سبیلی، این اینا میشه گام به هدایت های گام به گام، ولی خب برهم سوار. پس مراد از عام و خاص رو عینی و هدایتی ببینیم، نه فقط مفهومی. وقتی مفهومی ببینیم بگیم که با وجود عام نوبت به خاص نمیرسه، اصلا یعنی چی اول عام بگه بعد خاص بگه؟ لغوه. میگیم اینا دقت کن، این عام هدایت عام، هدایت خاص هدایت اخص، اینجوری. پس یک کلمه بهش اضافه بکنیم مطلب برام روشن میشود. یا اتق الله هدایت عام است، باز یک کم هدایت خاص و ابتغوا الیه الوسیله و بعدش هم و جاهدوا فی سبیله. این که تا اینجا الحمدلله در رابطه با چینش بحث و اینکه شیب بحث قله بحث در لعلکم تفلحون، یعنی سعادت جامعه بشری دنیوی و اخروی. فرق اسلام با دیگر مکاتبی که مدعی هستن به صورت کلامش، حالا علاقه برون که فقط اونا مدعی هن، این است که اسلام ادعاش این است که دو سعادت را با هم تأمین می کنن، هم سعادت دنیا را هم سعادت آخرت را، ولی مکاتب دیگه زور بزنن سعادت دنیاوی را میخوان تأمین کنن، دیگه بیشتر از این که نیست. آخرت آدم که دغدغه ندارن، قبول ندارن، بعد تا زن دنیا هم میمونن توش که میخوان تو دنیا هم ما را هدایه بکنن. این لعلکم تفلحون فی دنیا و الاخره، هم اجتماعی هم است. برین سراغ اولین راهنمایی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب یک بار دیگه من بحث تقوا رو گفتم، بنا هم نداریم تو کلاس ها تکرار بکنم، یعنی من بنا بر تکرار ندارم، مگر حرف جدید داشته باشه. اگر حرف جدید داشته دو مرتبه بحث رو بهش اشاره کنم. مراد از تقوا چیست؟ سه گزینه. گزینه اول اجتناب از محارم، چی؟ از محرمات، نه از محارم، اجتناب از محرمات. دو، امتثال واجبات. اگه بخواستیم چهار گزینه بکنیم بازم راه داره. سه، هر دو. نه چهار، چون من باید گزینه چهار باید درست باشه دیگه. چهارمش این است که یه چیزی قبل از اجتناب از محرمات و امتثال واجبات، یه قبل از این هاست، و اون چیه؟ با خدا بودن. اتق الله یعنی با خدا بودن. لازمه با خدا بودن اجتناب از محرم، لازمه با خدا بودن تر امتثال واجباته. چرا ما اصلا نمیگیریم؟ اصلش اتقا. حالا برای اینکه این مقصود خودم رو امروز اثبات بکنم، بگیم اتقو این اصل چی بوده؟ اتقا وقایه بوده، ولی به چه بابی رفته؟ به باب افتعال رفته، تا شده اتق... اتقا. اتقا باب افتعال چیه؟ یعنی باب افتعال متابعه، متابعه. متابعه چی؟ ماده. ماده به حفظه. یعنی تو این طلب حفظ بکن. یعنی چی؟ میخواد دیگه آی بنده دست تو از دست مولا نگیر. همیشه دست تو دست مولاد باشه. اگر دست مولا را ول کردی از شاب و شاب لذبه گوسفند تنها سهم گرک. اگر دست خدا را ول کردی شیطانات کفارت میکنند. ولی تا زمانی که دست عبد در دست مولاست شیطان و دارو پیداشون نمیشه. پس حقیقت تقوا حفظ ارتباط با خداست. اگر بگید این از کجا آوردی، گفتم از باب افتعال اتقاء. این اتقاء ما را که وقایه یعنی حفظ. حفظ کن خدا را، بگیر دست خدا را. اینه این اتقال. وقتی دست خدا را گرفتیم دیگه محرمات هم آدم اجتناب میکنه، واجبات را هم که خدا میخواد امتثال میکنه. این هست نه مهم اون گرفته. اما وقتی غافلیم به محرم مبتلا مرتکب میشیم، واجب ترک میشیم. ولی متذکر، متوجه، متصل به خدا، تدی اصل مسئله اتقو اتقو الله یا ایها الذین آمنوا، که حفظ ارتباط با خدا باشه. برکاتش ترک حرام، برکاتش انجام. فخر رازی در اینجا یک هنرنمایی کرد، گفته که اتقوا الله یعنی ترک محرمات، وابتغوا الیه الوسیله یعنی انجام واجبات. حالا ببینید ترک محرمات مقدم است بر انجام واجبات. خدا آمده اتقوا الله را اول آورده، ترک و انجام واجبات را دوم آورده. میگه مالا تا از کجا نرفتون از کجا عبارت در میاد آقای فخر رازی که اتقوا الله یعنی ترک محرمه؟ ببینید یه فرقی برادرم بین تقوا و ورع وجود داره. ورع مال اجتناب از محارمه، محرمات بخش، اجتناب از محرمات ورع است. تقوا اصل حفظ ارتباط است. ولی ما میگن اون ورع را به جایی به کار میبره. هر مفهومی حریم خودش رو داره. پس دیگه حرف فخر رازی بال خودش باشه، مقبول نیفتاد حرفش. اتقوا الله فتبن. خب ایشون اولا یه نکته دیگه باید بهش بگیم. این جناب آقای فخر رازی، شما که میگی که احکام الهی دو تا، یا ترک واجب یا انجام ترک حرام است یا انجام واجب، تو که اینا رو میگی توجه داشته باش که احکام الهی 5 تاست. برادر شما توجه داشته 5 تا. خب بگو به ما چه رفتی داره که به ما میگیم 5 تا؟ میگم به خاطر این که ماها هم فکر میکنیم 4 تاست. 5 تاست برادرم. واجب، مستحب، مباح، مکروه، حرام. این 5 تا حریمشون باید محفوظ بماند. حریم این 5 تا قاطی باشی نباید بشه. واجب واجب، حرام حرام، مستحب مستحب، معلومه. مباح هم باید مباح شمرده شود. مباح را حق نداریم حرام کنیم، مباح را حق نداریم واجب کنیم. مباح باید مباح بمونه. در مباح حکمت هایی است که فقط با مباح دار. رشد عقلانیت انسان تو مباح انجام میگیره. رو عقل عملی انسان، حکیمان، حکمت انسان تو مباحات انجام میگیره. منتها ما باید هنر مدیریت مباحات پیدا کنیم. هنر مدیریت مباحات. مباحات رو چگونه مدیریت کنیم که در راستای واجبات باشه، در راستای مستحبات قرار بگیره، ما رو به هدف برسانه. پس احکام 5 هر کدوم حکمتی دارد. اینا هم با هم مباینند. احکام 5 با هم مباین هستند. این تو هم ندیده. و باید همش هم حفظ بشود، حرمتش هم محفوظ بگذاره. تبدیه که ایشون گفته دو یا ترک محرم انجام واجب، فقط دو تاشو نگاه کرده، سه تا دیگه هنوز هست. و اونی که برادرم برای ساختن انسان، هر 5 تو ساختن انسان دخالت، هر 5 تا. مگه با دو تا میشه مسیر رو رفت؟ با هر 5 تا باید این هدایت بشری انجام بشه. پس اگه در افتباه یا ایوه الذین آمنون تقوا الله، بریم سراغ وبتغوا الیه الوسیله. مدیریت مباهات مثلا خوردن که دیگه جزء مباهات دیگه، خوردن، خوابیدن، حرکت کردن، راه رفتن، نشستن، بعد اون چیزی که همه اون امور، اینا امور مباهی هستن، نه جزء واجبات هست نه محرمات هست. من باید پولام رو، مصرف رو، هزینه، زندگی دنیوی خودم رو، همه اینا جزئه، اکثر جزء برادر جزء مباهات هست، اکثر زندگی دنیوی ما جزء مباهات هست. و ما این مسئله رو خالی از حکم گویا میدانیم، این مسئله رو هیچی میدونیم، نه، اینا مباه هست و این مباه باید مدیریت بشود در راسته. یعنی میخوام بگم خوردنم در راست، خوابیدنم در اون راست، به حرکت کردن یا نه میخوام خونه بسازیم، خونه که یه امر مباهیه، ولی میگه نه، مدیریت کن این مباه را به سوی قبلش درست باشه. متاسفانه این امارهای بی سکولار، مهندس های سکولار چیکار میگن؟ خونه ای که قبله درسته پیدا نمیشه، خیامونا کج، خونه ها کج در کج در کج، یه خونه میری قبله شدی بره یکی میری یزی بره یکی فرقی یک جا صاف صاف صاف. ولی اگر ما بخواییم همین امر مباح را جهت بدیم، امر مباح را بگونه ای جهت میدیم که قبله درسته در شمش خونه ما، اینا امور مباح. و وقت وابتغوا الیه الوسیله، چون این موضوع ابتغاء وسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون خودش نکات فراوانی داره، اگر خواستم به سرعت بحث را عرض کنم حق قرآن ادا نخواهد شد. صلوات بر محمد و آل محمد.